اولین لحظات روز شنبه 24 دی ماه سال 1401 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنون نوشین، درود به شما همراهان رادیو فردا. آنجلینا جولی بازیگر سرشناس آمریکایی با بازنشر ویدیویی از فریادهای مادر محمد قبادلو، معترضی که برای او حکم اعدام صادر شده است، تاکید کرد ما صدای شما را می‌شنویم. این ستاره مشهور سینما در یادداشتی اینستاگرامی و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشت من به عنوان مادر فرزندانی همسن محمد حتی نمیتوانم عمق فقدان و رنج مادر جوانانی که از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی کشته، مجروح یا زندانی شده اند را تصور کنم. چند روز پیش به دنبال انتشار خبر انتقال محمد قبادلو و محمد بروغنی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، خانواده های آنها و همچنین شماری از مردم در برابر زندان رجایی شهر تجمع کردند. در ویدیویی که آنجلینا جولی منتشر کرده، معصومه احمدی مادر محمد قبادی با فریاد به روند رسیدگی دادگاه اعتراض می‌کند. مجید کاظمی یکی از سه معترضی که در پرونده موسوم به خانه اصفهان برای او حکم اعدام صادر شده در فایلی صوتی اعلام کرد به شدت شکنجه شده و از او زیر شکنجه اعتراف گرفتند.
ای زدن نمیگفتن این اصلا و استوبر گفتیم آره این اصلا حمال ما زدن نمیگفتن باید بیایی با سال سحنه زور گفتیم آره این با سال سحنه زور دوباره زدن نمیگفتن باید اینا تو دادگاه بگوی گفتیم باشه همه دریشه چنده بودم من نه اصلا هی داشتم نه کاری کردم همیشه دریشه چنده من گفتم آره.
قوه قضاییه که جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که برای سه متهم پرونده خانه اصفهان، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی حکم اعدام صادر شده است. به گفته رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران، در ناآرامی‌های محله خانه اصفهان که 25 آبان روی داد، دو بسیجی و یک مأمور انتظامی کشته شدند. بنابر اعلام استانداری تهران روز شنبه ادارات مدارس و دانشگاه‌های استان تهران به دلیل سرما و کمبود گاز تعطیلند. اعلام این تعطیلی با آشفتگی و اصلاحیه‌هایی همراه بود و موجب اعتراضاتی شد. از جمله روزنامه اصولگرای فرهیختگان در چندین توییت به سیر این آشفتگی‌ها اشاره کرد و نوشت واقعاً توانایی اعلام یک تعطیلی را هم ندارید. با ادامه سرما و کمبود گاز شمار دیگری از استانهای ایران نیز روز شنبه و برخی از آنها دو روز شنبه و یک شنبه را تعطیل اعلام کردند. جواد اوجی وزیر نفت ایران درباره کمبود گاز گفته است که از روز پنج شنبه سواب گاز ترکمنستان به طور کامل قطع شده است. یک مقام شرکت گاز جمهوری اسلامی اعلام کرده که کمبود گاز ایران به مرز هشدار رسیده. محمد رضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز به خبرگزاری ایلنا گفته است که مصرف بخش خانگی و تجاری در برخی روزها به 700 میلیون متر مکعب در روز میرسد. به گفته او در صورتی که مصرف گاز از 650 میلیون متر مکعب در روز بالاتر برود کشور دچار بحران میشود. آقای جولایی پیشنهاد کرده برای کاهش مصرف گاز مردم به مدت 6 ساعت یکی از بخاری‌های خود را خاموش کنند. و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه بار دیگر خواهان گفتگو و مذاکره برای حل مشکلات کشور شد.
و این رای حل این مشکلات تنها گفتمانه تن بهترین رای حل مشکلات مذاکره است.
آقای عبدالحمید که از آغاز اعتراضات سراسری با معترضان ابراز همبستگی کرده و سرکوب مرگبار اعتراضات به ویژه در زاهدان را به شدت محکوم کرده، در خطبه نماز جمعه خود گفت که راه حل مشکلات اعدام و زندان نیست. بر اساس روال هفته‌های گذشته پس از پایان نماز جمعه گروهی از مردم زاهدان دست به راهپیمایی زدند و شعارهایی علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای سر دادند.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به اینستاگرام یا تلگرام ما سر بزنید instagram.com/radiofarda یا @fardagram یا telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. معترضان در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان باز هم به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت شعار دادند. بحران گاز در ایران مراکز آموزشی و واحدهای تجاری را به تعطیلی کشاند. و مدیر کل آژانس می‌گوید در مذاکرات میان ایران و آژانس پیشرفتی حاصل نشده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. شماری از مردم در شهرهای زاهدان، راسک و خاش در استان سیستان و بلوچستان روز جمعه برای اعتراض علیه حکومت به خیابان ها آمدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با انتقاد از اعدام و بازداشت گسترده معترضان خواستار گفتگوی حکومت با آنها و یافتن راه حلی برای خواسته های معترضان شد. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار مقیم ایتالیا و ابتدا درباره اعتراضات روز جمعه در سیستان و بلوچستان پرسیدم.
امروز هم مطابق هفته های گذشته مردم زاهدان و برخی دیگر از شهرهای سیستان و بلوچستان مثل خاش و راسک به خیابان ها آمدند بعد از نماز جمعه و شعارهایی بر علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران، خود نظام جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بسیج سر دادند. در زاهدان ظاهرا نسبت به هفته های گذشته فضای امنیتی سختگیرانه تر بود و در حین اعتراضاتی که مردم انجام دادن برخی از معترضین بازداشت شدند. گفته میشه که خب در هفته های گذشته هم بیش از 100 نفر از شهروندان در زاهدان و برخی دیگر از شهرها بازداشت شدند. همچنین برخی از مقامات امنیتی در روز گذشته در زاهدان تهدید کرده بودند که در صورتی که مردم به خیابان ها بیان و به اعتراضات خودشون ادامه بدن خب با برخورد مواجه خواهند شد. همچنین امروز در برخی از نیروهای مدافع جمهوری اسلامی بعد از نماز جمعه حکومتی به خیابان ها آمدن، شعارهای بر علیه برخی از به قول خودشون منافقین و کسانی که اغتشاشگر نامیدن سر دادن. اما در این حال خب به لحاظ جمعیتی و شرایطی که در زاهدان شاهد هستیم شدت اعتراضات بر علیه جمهوری اسلامی همچنان در واقع دست بالا رو داره.
امروز مولوی عبدالحمید به روال معمول جمعه ها برای نمازگزاران در مسجد مکی زاهدان سخنرانی کرد. چه نکات عمده ای در سخنرانی مولوی عبدالحمید مطرح شد؟
امروز هم آقای مولوی عبدالحمید عمده صحبت‌هاشون در رابطه با رسمیت دادن به اعتراضات بود و اینکه خب باید در کنار اعتراضات مردم ایستاد. ایشون گفتن که حاکمیت باید همه را ببیند نه یک گروه خاصی رو. همچنین در رابطه با مسائل اقتصادی صحبت کردن و گفتن به دلیل کم شدن ارزش پول ملی ما الان فقر و بیکاری بسیار زیاد شده. گفتن که مردم دنبال آزادی هستند. اقشار مختلف مردم، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، زنان، مردان همگی به دنبال آزادی هستند، ولی وقتی که در نبود آزادی اعتراض میکنند با سرکوب و زندان و اعدام مواجه میشن. ایشون در رابطه با وحدت مردم صحبت کردن و گفتن ما همه ایرانی هستیم و این جوانان و زنانی که شما سرکوب میکنین اینها جوانان خود ما هستن و در آموزش های شما یا در مدارس شما آموزش دیدن و امروز مطالبه دارن. و گفتن مردم دنبال یک تغییر بزرگ هستن و این تغییر بزرگ باید در مشورت با منتقدان و مخالفان انجام بشه. همچنین ایشون احتمالاً بر اساس دیداری که آقای خامنه‌ای با مداحان داشتن گفتن این تغییرات با خطبه های امامان جمعه و صحبت های مداحان ایجاد نخواهد شد و باید با اندیشمندان و کسانی که صاحب نظر هستند صحبت بشه تا این تغییرات مثمر ثمر باشه. همچنین به دلیل خب حجم هایی که در چند وقت گذشته انجام شده در رابطه با اینکه چرا آقای مولوی عبدالحمید خطبه های اعتراضی رو مطرح میکنن، گفتن ما بارها و بارها نامه هایی به رهبر و مسئولان دیگر نوشتیم که هیچ پاسخی ندادند و امروز مجبور هستیم که این صحبت ها رو رسانه‌ای بکنیم و برعکس الان هست که اونها میگن چرا در رابطه به اعتراضات صحبت میکنین و این گلایه ها رو به صورت خصوصی مطرح نمیکنین. در رابطه با مولوی گرگیچ هم که در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی داشتن و دیروز به دادگاه ویژه روحانیت در تالش احضار شدن صحبت کردن و گفتن که نباید کسانی که دغدغه مند هستند به این شکل با اونها برخورد بشه.
پیشتر خبرهای درباره تحت فشار قرار بودن مولوی عبدالحمید از طرف حکومت ایران منتشر شده بود. مقامات جمهوری اسلامی به انتقادات مولوی عبدالحمید که هر جمعه در خطبه‌هاش مطرح می‌کنه در نهایت چه واکنشی نشون خواهند داد؟
آنچه که آقای مولوی عبدالحمید به عنوان تغییر بزرگ از اون نام می‌برن احتمالاً شاید متناسب با اون چیزی باشه که جامعه ایران امروز خواستار اون هستن. حالا شاید تفاوت‌هایی هم بکنه، اما خب جامعه ایران طبیعتاً به دنبال عبور از چنین نظامی هستن که بعد از 4 دهه شرایط کشور و مردم رو به این وضعیت رسونده است. صحبت هایی که از زبان یک روحانی و در واقع در همان چارچوب گفتمانی جمهوری اسلامی مطرح میشه و اتفاقا خب به هر حال اون ایدئولوژی جمهوری اسلامی یا منطق جمهوری اسلامی یا برداشت جمهوری اسلامی از اسلام رو دین رو زیر سوال میبرد، شاید متناسب با صحبت‌های مثلا آقای محسن برهانی باشد، حقوق‌دانی که در دانشگاه تهران میاد در چارچوب همان قوانین جزایی جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو نقض می‌کند و جمهوری اسلامی کارش این هست که به جایی که پاسخ بدهد ایشون رو اخراج می‌کند. همین حجم‌ها در رابطه آقای مولوی عبدالحمید و کسانی که در چارچوب دین نقض می‌کنند گفتمان یا توجیهات جمهوری اسلامی رو، همین حجم‌ها ایجاد شده است. اما تفاوتش بر این هست که خب آقای مولوی عبدالحمید از در سابق به حال یک مرجعیت دینی و اجتماعی در منطقه خودشون داشتن و الان هم با تو موازی که دارن خب به حال مورد اقبال قرار گرفتن از طرف اقشار مختلف جامعه. جمهوری اسلامی بعید هست به دنبال عقب نشینی باشد یا به دنبال تغییری باشد. پیام هایی که در این چند وقت منتشر شده نشان دهنده این هست که هیچ گونه تصمیمی برای عقب گرد یا تن دادن به خواست مردم ندارد، ولی از طرف معذوریت هایی هم دارد که این معذوریت ها به نظرم شرایط رو ایجاد کرده است که در مناطق مثل سیستان، بلوچستان یا صحبت های آقای مولوی عبدالحمید بنبستی برای جمهوری اسلامی ایجاد شده است و امیدوارم روحانیون دیگر چه سنی و چه شیعه بر اساس اون تکلیفی که دارن و در حال مواضع وجدانی که دارن تکرار بکنن این مواضع رو، حمایت بکنن از اعتراضات که به نظرم در حال بسیار مستمر ثمر خواهد بود.
توضیحات مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار مقیم ایتالیا رو میشنیدید، اما با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
من افتخار بکنم به چنین مردی شجاعی مثل جناب آقای مولوی عبدالحمید که با شجاعت ایستاده در روبروی خامنه‌ای و حرف دل مردم رو دارد میزنه. از طرف دیگه هم واقعا نگران جانش هستم که اگر مردم ایران از این مرد بزرگ حمایت نکنند ممکنه هر آن هر لحظه ایشون رو حذفش کنند از صفحه روزگار. من خواهشم از مردم بزرگ ایران این است که از این مرد بزرگ که خواسته های مردم ایران رو دارد بیان میکنه پشتوانی کنند ازش که اینجوری دارد خواسته های مردم رو بیان میکنه در برابر آقای خامنه‌ای که اصلا هیچ رحم و مروتی نداره.
آقای خامنه‌ای، بارها بهت گفتیم گوش نکردی، یک سیستم ابله سالار دور خودت درست کردی و ابله‌ترین، احمق‌ترین و بی‌شعورترین افراد این مملکت رو جمع کردی دور خودت. خب این سیستم توان پاسخگویی به نیازهای جامعه رو نداره، چه کار میخوای بکنی؟ حالا فرض کن که خوابیده اعتراضات یا به قول شما اغتشاشات، بعدش میخوای چی کار کنی؟ مردم نون میخوان. با این سیستم فاسد، ناکارآمد، ابله که خب مشخص حرفایی که میزنن مشخصه دیگه در چه دنیایی دارن سیر میکنن، کجا میخوای بری؟ نمیدونم والا، ولی اگه یک کوچولو هم شعور داشتی سری میومدی میگفتی غلط کردم، نه معذرت میخوام، میگفتی غلط کردم، شکر خوردم و خودتو تسلیم دادگاه هم میکردی، چون دیگه انقدر خون ریختی که نمیشه بخششو متصبر بود حتی برات، ولی از خون ریزی بیشتر حداقل جلوگیری میشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، با تأکید بر توقف مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی درباره عدم پیشرفت در مذاکرات آژانس با ایران و گفتگوهای احیای برجام هشدار داد. پیشتر در این باره گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن فرانسه، و ابتدا درباره آینده روابط میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسیدم.
دو مشکل وجود داره. یکی آژانس با ایران مشکل داره درباره اون سایتی که میخواد تحقیق بیشتر بکنه و اطلاعات از ایران بگیره و ایران تاکنون حاضر نشده این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار بگیره، و این مسئله کاملا مستقل از مسئله برجام هست. و مشکل دوم همین برجامه که مذاکراتی است که با کشورهای غربی خصوصا اروپایی ها انجام میشه. ایران قول داده بود که از آقای گروسی دعوت بکنه که بعد از ماه ژانویه به ایران بیاد، و حتی گفته بودن هفته ژانویه ممکنه که ایشون به ایران بیاد. رفتن به ایران وقتی فایده داره که واقعا ایران یک اراده خاصی داشته باشه برای پاسخ دادن درباره اون سه سایت، و از دید آقای گروسی فعلا همچین اراده‌ای به چشمش نمیخوره، با اینکه گفتگوهای زیادی آقای گروسی میشه. از طرف دیگه آقای گروسی در این مصاحبه اخیرش گفته که نمیخواد یک خلأ سیاسی وجود داشته باشه. این خلأ سیاسی غربی ها هم نمیخوان خلأ سیاسی وجود داشته باشه، یعنی نمیخوان بگن که دیگه هیچ امکان مذاکره ای نیست و به کلیه مذاکرات پایان بدن. علت اصلی این امر هم این استش که از دید امریکایی ها و اروپایی ها ایران در این لحظه یک خطر جدی اتمی در نظر گرفته نمیشه، با اینکه ایران در عرض چند هفته میتونه اورانیوم 90% غنی شده برای ساخت چند بمب رو داشته باشه، ولی با این حال با اینکه این مسئله کافی نیست و میدونیم که بعد از این کار حدود 2 سال یا 3 سال ممکنه طول بشه که جدا بتواند از یک بمب استفاده بکنه. از این رو آمریکایی ها و اروپایی ها و همینطور آژانس هنوز وقت میدن به ایران و نمیخوان درهای مذاکره رو کاملا ببندن.
فکر میکنید که ایران در این وقفه‌ای که هم در مذاکرات با آژانس افتاده و هم در مذاکرات احیای برجام، ممکن هستش که دست به افزایش غنی‌سازی بزنه و از این زمان استفاده کنه به نفع خودش؟
این ممکن هست، ولی به نظر من میاد که ایران منتظر ببینه که آیا جنبش در داخل کشور کاملا شکست خورده یا نه، منتظره که این رو سرکوب کامل بشه، و از دید جمهوری اسلامی اگر سرکوب کامل بشه و اعتراضات و تظاهرات دیگه وجود نداشته باشه، راحت تر میتواند با غربی ها و با آژانس مذاکره بکنه. برای ایران این مهمتره، و اون چیزی که ایران رو نگران میکنه اون جنبش حاضره که در داخل کشور مردم علیه رژیم انجام میده.
به تحلیل شما طرفای برجام چندان نگران غنی‌سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی نیستن، درسته؟
بله، برای اینکه زمان میبره، و از طرف دیگه آمریکایی ها از دید من امکان خونسازی این برنامه رو دارن. میدونیم که اسرائیلی ها که علناً دربارش صحبت میکنن، آمریکایی ها علناً درباره این مسئله صحبت نمیکنن. آقای کوخاوی درباره طرحهای مختلف اسرائیل برای خونسازی برنامه هسته ایران صحبت کرده، و این خونسازی ها میتواند با خرابکاری ها صورت بگیره یا با ضربه زدن از طریق نظامی به سایت های هسته‌ای و یا حتی سایت‌های نظامی ایران. و آمریکایی‌ها روزی که مطمئن شدن که خطر بسیار جدی است، فکر می‌کنند با حمله نظامی بتونن جلوی این برنامه رو برای چند سال حداقل بگیرن.
دیدگاه‌های مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن فرانسه رو می‌شنیدید درباره مذاکرات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
Yeah, boss. بازار تلفن‌های سوری.
شوهر داشته کرده.
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در حالی دولت ابراهیم رئیسی پرمالیات ترین لایحه بودجه تاریخ جمهوری اسلامی را به مجلس ارائه کرد که بودجه نهادهای مذهبی، امنیتی، نظامی و صدا و سیما در سال آینده افزایش چشمگیری نشان می‌دهد. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
تقدیر و تشکر میکنم از ریاست محترم جمهور که امروز بودجه سال 1402 رو تقدیم مجلس کردند.
لایحه بودجه سال 1402 دولت ابراهیم رئیسی در حالی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی داده شد که به جای افزایش بودجه به نهادهایی چون سازمان محیط زیست و سازمانهای خدمات اجتماعی، بودجه بیشتر به نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی تخصیص پیدا کرده است. ابراهیم رئیسی که روز چهارشنبه 21 دی ماه برای ارائه لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور داشت، اعلام کرد که تمام تلاش دولتش این بوده است لایحه بودجه 1402 با سیاست‌های اعلامی علی خامنه‌ای کاملاً تطابق داشته باشد. طبق تصمیم دولت ابراهیم رئیسی، بودجه سپاه پاسداران به 119 هزار میلیارد تومان معادل 1/5 درآمدهای نفتی رسیده است. همچنین بودجه نیروهای انتظامی کل کشور 44% و بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 60% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
در جمهوری اسلامی با ساختاری روبرو هستیم که بیش از آن که به ایران و مردم توجه بشه به آرمان‌های انقلاب و نظام توجه میشه و نظام بودجه ریزی هم بر همین مبنا پیش میره. خامنه‌ای در ماه‌های گذشته و با آغاز خیزش اعتراضی مردم به شدت روی موضوع جهاد تبیین یا همون اقدامات تبلیغاتی و تخریبی سایبری‌های نظام تاکید کرده و همین چند روز پیش هم باز درباره اعتراضات در یک سخنرانی گفتش که فقط با باتون که منظورش البته سرکوب مسلحانه شهروندان معترضه جواب نمیگیریم و باید جهاد تبیین کنیم. حوزه علمیه یکی از بازوهای جهاد تبیین هستش و طبیعیه که بودجهش افزایش پیدا بکنه در چنین شرایطی. همینطور در ماه‌های گذشته سپاه در کنار نیروهای ضد شورش و یگان ویژه نیروی انتظامی به سرکوب سازمان یافته شهروندان در خیابان و تشکیل پرونده امنیتی و بازداشت و بازجویی اونها مشغول بوده و به نظر در میرسه که با توجه به پایداری اعتراضات که در یک فاز جنبش انقلابی وارد شده و تثبیت شده، این افزایش بودجه ها همگی برای حفظ نظام داره صورت میگیره.
بودجه دستگاه‌های تبلیغاتی و مذهبی هم همانطور که پیش‌بینی می‌شد در لایحه ارائه شده دولت به مجلس افزایش قابل توجهی داشت. از جمله بودجه سازمان صدا و سیما، مهمترین بازوی تبلیغاتی جمهوری اسلامی، 42%، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 33% افزایش یافته است. روشنک آسترکی.
درباره صدا و سیما هم موضوع تبلیغات حکومتی در قالب همون جهاد تبیین به نظرم مطرحه. به هر حال جمهوری اسلامی با وجود شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی که گردش آزادانه اطلاعات در اونها در جریانه، خودش رو در یک جنگ رسانه‌ای می‌بینه. در دهه‌های اول بعد از انقلاب انحصار گردش اطلاعات در دست جمهوری اسلامی باقی مونده بود، اما این انحصار با وجود اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و ماهواره از دست نظام خارج شده و در جریان انقلابی که از سوی مردم در جریان هستش، فکر می‌کنه که باید خودش رو بیشتر تجهیز بکنه و همونطور که توضیح دادم خامنه این تصور یا توهم رو داره که با جهاد تبیین می‌تونه از فروپاشی نظام جلوگیری کنه.
طی 3 سال گذشته بودجه دولتی همواره با 1/3 کسری مواجه بوده که منجر به اوجگیری بدهی‌های دولتی، رشد نقدینگی و تورم افسار گسیخته همراه با سقوط ارزش ریال شده است. روشنک آسترکی.
چند روز پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کسری بودجه حدود 400 هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال گفت. کسری بودجه امسال به بودجه سال آینده تحمیل میشه. حالا در بودجه سال آینده هم کسری قطعی وجود داره، چون مثلا دولت پیش بینی کرده که 603 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشه. خب مشخصه که توی شرایط تحریم جمهوری اسلامی نمیتونه این رقم نفت بفروشه و از طرف دیگه ما چشم انداز روشنی هم داریم که در آغاز سال جدید که حدود 2.5 ماه دیگه هستش مذاکرات از سر گرفته بشه، به نتیجه برسه و تحریم ها برداشته بشه. در نتیجه کسری بودجه ادامه خواهد داشت و پیرو اون دولت باز هم دست به استقراض از بانک مرکزی میزنه، چاپ پول میکنه و در نهایت تورم بیشتر میشه و افزایش فقر و فلاکت رو متاسفانه شاهد خواهیم بود.
همچنین با نگاهی به لایحه ارائه شده میتوان دریافت که بودجه سال آینده پرمالیات‌ترین بودجه تاریخ جمهوری اسلامی است. روشنک آسترکی از دلایل آن می‌گوید.
دولت پیشبینی کرده که درآمد حاصل از مالیات در سال آینده 826 هزار میلیارد تومان باشه. این درآمد به دو دلیل تحقق پیدا نمی‌کنه. یکی اینکه کسب و کارهایی که درآمدهای خوبی دارن معمولا شرکت‌های متصل به بدنه حکومت هستن که با بهره‌مندی از رانت و با توجه به ساختار فاسد دستگاه اداری غالبا دارای فرارهای هنگفت مالیاتی میشن. کسب و کارهای دیگه هم با توجه به رکود تورمی شدید در حال ورشکست یا تعطیلی هستن یا خیلی از اونها هستن کسب و کارشون رو به کشورهای دیگه منتقل کردن. در شرایطی که در این ساختار نظام اراده‌ای برای مالیات ستانی از پردرآمدها وجود نداره، به نظر نمیرسه که این ارقام نجومی که برای درآمدهای مالیاتی گذاشتن جوابگو باشه. اما برای اینکه میخوان یک ترازی به بودجه بدن که درآمدها رو با هزینه ها همخوان کنن وقتی که داره در مجلس بررسی میشه، این ارقام رو دستکاری کردن و
در شرایط بحرانی اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مردم و با بررسی آمار و ارقام این لایحه همچنان می‌بینیم که نهادهای نظامی، تبلیغاتی و مذهبی از اهمیت بیشتری برای جمهوری اسلامی برخوردار است.
همراه می‌شیم با فریدبرز غریب به آخرین اخبار ورزشی.
نام دو بانوی داور بین‌المللی فوتبال ایران، مهسا قربانی و انسیه مافی نژاد که در فهرست نامزدهای قضاوت در مسابقات جام جهانی 2023 زنان بودند، به دلیل کوتاهی و نبود امکانات روز فوتبال در این کشور توسط فیفا از این فهرست حذف شد. علی خسروی یکی از اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال پیش از این در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد جزئیات کارهایی که فدراسیون باید برای خانومهای داور ایرانی انجام میداده گفته:
مهسا قربانی و انسیه مافی نژاد از بین 800 داور زن دعوت شدن در بین 160 داوری که بره مسابقات جهانی. اگه مهسا و انسیه با وی آر داوری نکنن، اگه آموزش نبینن، اگه لایسنسشون نگیرن، که میتونه داور جام جهانی باشن؟ حالا که شرایط وجود نداره، ما اینا رو بعد اعزام کنیم به کشورهای سه سری مسابقه بعد بفرستیم که هم برای آقای قضاوت کنن. کشور همسایه هستن که استقبال میکنن این قضیه، حالا مثلا میتونه که ازبکستان و تاجیکستان.
وضعیت غیر استاندارد ورزشگاه‌های ایران برای میزبانی از رقابت‌های مهم آسیایی همچنان یکی از ایرادات مهم AFC است که تیم‌های باشگاهی این کشور را از میزبانی محروم کرده. ورزشگاه آزادی تهران که نزدیک به نیم قرن از ساخت آن می‌گذرد، همچنان اعتبار فوتبال ایران برای میزبانی است و به عنوان ورزشگاه خانگی دو تیم پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، در بازی‌های لیگ قهرمانان به AFC معرفی شده. اما این ورزشگاه به دلیل بی‌توجهی مسئولان طی چند دهه گذشته ناامن و غیر استاندارد تشخیص داده شده. سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ در یک گفتگوی تلویزیونی در این ارتباط گفته:
ما باید بپذیریم که استانداردها رو در سازمان‌های ورزشیمون از جمله ورزشگاه‌ها داشته باشیم. ما بالاترین جایی که مقام‌های بزرگ و بین‌المللی میان تو ورزشگاه جایگاه VIP ماست. شما این جایگاه VIP رو مبلمانش شما با مبلمان خونه‌تون اگه بخوایم مقایسه کنیم حاضر نیستید اونجا بریم بشینید. یعنی مبلمان منزل من و شما مهمان پذیرتر از مبلمان ورزشگاه‌مون هست. بعد چجوری یک مقام بزرگ بین‌المللی رو ما می‌خوایم پذیراش باشیم؟
و در حالی که برخی از رسانه‌های داخل ایران از درآمد 31 هزار میلیارد تومانی صدا و سیما بابت آگهی‌های بازرگانی در پخش زنده مسابقات دو تیم پرسپولیس و استقلال برابر حریفان خبر دادند، در لایحه بودجه سال 1402 که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده فقط 243 میلیارد تومان برای حق پخش تلویزیونی همه رشته‌های ورزشی در نظر گرفته شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی سالهاست از پرداخت کامل حق پخش بازی‌ها به باشگاه‌ها خودداری کرده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره حداقل دستمزد کارگران است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارکنان رسمی پتروشیمی مبین در فاز یک پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، کارکنان رسمی این پتروشیمی در تجمع 3 ساعته خود از جمله به پرداخت نشدن کارانه، تغییر شیفت کاری و بی‌توجهی مدیریت به مطالبات کارکنان اعتراض کردند. کارکنان رسمی این شرکت خواستار تغییر شیفت‌های نیروهای بهره برداری به 7 روز کار و 7 روز استراحت هستند. پس از تجمع کارکنان رسمی، هیئت مدیره شرکت وعده رسیدگی به مطالبات کارگران را در روزهای آینده داد. کارکنان رسمی نیز در پاسخ گفتند در صورت قانع نشدن به تجمع‌های اعتراضی خود ادامه خواهند داد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه اعلام کرد وقت آن رسیده که همه ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، مدافعان حقوق زنان، کودکان و LGBT ها، مدافعان محیط زیست و همه طیف های معترض با متحد شدن حول خواست های فوری سنگر محکمی برای گام های بعدی و پیروزی نهایی بسازیم. پایان نقل قول. این شورا ضمن اشاره به اعتراضات سراسری و برخورد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی با معترضان افزود: ما کارگران از فقر و زندگی زیر خط فقر و بی‌تأمینی، از افزایش چندرغازی دستمزدها و زندگی زیر خط فقر، از دویدن هر روزه به دنبال دستمزدهای پرداخت نشده و از زورگویی‌های پیمانکاران به عصیان آمده ایم. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام اینکه جنبش مردم سر باز ایستادن ندارد گفت: برده نیستیم که هر روز شاهد اعمال قدرت و اراده از بالای سر خود بر کار، منش و روش زندگی امان باشیم. این شورا خواستار اجرای مطالباتی مانند آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه بازداشت شدگان، همه زندانیان عقیدتی و پایان دادن به پرونده سازی‌های امنیتی علیه مخالفان و معترضان شد. شورای هماهنگی سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین بر لزوم لغو کامل مجازات اعدام، پایان دادن به ستم، تحقیر و تبعیض علیه زنان و آپارتاید جنسیتی در جامعه، جدایی مذهب از دولت، آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و آزادی بی قید و شرط بیان و اندیشه تأکید کرد. این شورا افزود: باید به امنیتی کردن مبارزات و به پدیده جرم سیاسی و زندان و زندانی سیاسی پایان داده شود. شورا با تأکید بر لزوم مبارزه علیه تبعیض، نابرابری و هر گونه تفرقه اندازی قومی، خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق مساوی برای همه شهروندان مستقل از عقیده و مذهب، قومیت، جنسیت، گرایش‌های جنسی و از بین رفتن هر گونه تبعیض، نابرابری مدنی و اقتصادی و طبقاتی شد. نکته دیگر در بیانیه آن است که کارگران هیچ گونه اعمال قدرت از بالای سر خود، چه در محل کار و چه در زندگی، بر نمی‌تابند و خواستار اداره شورایی و جمعی جامعه هستند. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در اطلاعیه‌ای کارکنان رسمی نفت در تهران، اهواز، عسلویه، ماهشهر، گچساران و سایر مناطق نفتخیز و عملیاتی را به اعتصاب و تجمع سراسری فراخواند. این شورا نوشت: از تصویب قانون ماده 10 در اردیبهشت 91 10 سال و 245 روز گذشت و افسود: شنبه سیاه شهریور امسال را تجربه کردیم. 26 آذر را پشت سر گذاشتیم و اکنون زمان آن رسیده است که ریشه دروغگویی‌های حکومت را نقش بر آب کنیم. روزنامه همشهری نوشته که هزینه واقعی معیشت و نه حداقل یک خانوار 3.3 نفره کارگری از 13,900,000 تومان در بهمن سال قبل به 21,000,000 تومان در بهمن سال جاری افزایش خواهد یافت. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از فرامرز توفیقی فعال کارگری نوشت که تا پایان آذر ماه سبد هزینه‌های زندگی 2.5 برابر شده است و حداقلی ترین معیارهای محاسبه هم این واقعیت را نشان می‌دهد و پرسید که چرا کمیته مزد شورای عالی کار در این مورد تشکیل نمی‌شود. ایلنا اشاره کرد که با احتساب داده‌های آماری آذر ماه به هر شیوه‌ای که حساب شود نرخ سبد معیشت کمتر از 17 یا 18 میلیون تومان نمی‌شود و این واقعیت مسلم را نمی‌توان نادیده گرفت. فولاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه اطمینان چندانی به آمارهای رسمی وجود ندارد می‌افزاید:
واقعیتش این که وضعیت معیشتی کارگران گروه‌های مختلف مزدبگیر در ایران بسیار فاجعه‌بارتر از چیزی هست که ما در گزارش‌های رسمی مشاهده می‌کنیم. برای توضیح بیشتر این مسئله باید اشاره کنم که چند روز قبل بود که وزارت کار اعلام کرد که خط فقر برای یک خانواده با تعداد 3.3 نفر به بالای 14,500,000 تومان رسیده که بسیار این رقم هم غیر واقعی هست. الان گمان زنی های مستقلی که برای سبد هزینه های خانوار 4 نفره اعلام میشه به بالای 25 میلیون تومان رسیده و برای این که ببینیم این چقدر فاجعه بار این وضعیت معیشتی، باید بدونیم که حداقل مزد مسبب برای کارگر در سال 1401 مبلغ 4,200,000 تومان بود که با کل مزایای مزدی این رقم میتونست به 6,500,000 تومان حدودا برسه که با وجود این هم بازم چند برابر کمتر از سبد هزینه های خانواره. خب چرا من اصرار دارم برای این که اون رقم اصلی پای حکم 4,200,000 تومان هست رو اعلام بکنم؟ برای این که ما تعداد زیاد و جمعیت زیادی از کارگران رو داریم که شامل مزایای مزدی نمیشن و همون رقم 4,200,000 تومان رو برخوردار هستن ازش، مثل کارگرانی که در کارگاه‌هایی که شامل قانون کار نیستن، کارگاه‌های زیر 10 نفر مشغول به کار هستن، کارگران ساده‌ای که در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستن که شمولیت قانون کار براشون نیست. کارگاه‌های زیادی رو داریم که اصطلاحاً بهشون کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل زیرزمینی میگن که حتی بیمه برای اینها برای این کارگران رد نمیشه و اون حداقلی ترین مزد رو دریافت می‌کنن. حالا این وضعیت مزد بسیار ناچیز برای کارگران رو ما در کنار این بذاریم که خود آمار رسمی که باز هم تاکید می‌کنم این آمار میتونه زیاد واقعی باشه، تورم اقلام خوراکی از آذر 1401 نسبت به آذر 1400 64% افزایش پیدا کرده. برای همینه که ما شاهد بودیم در سالهای اخیر که بسیاری از اقلام ضروری از سفره‌های خانواده‌های کارگری حذف شده. مثلا گوشت قرمز رو شاید در چند سال گذشته اصلا برای خانواده کارگری دیگه معنی نداره، خریدش براشون ممکن نیست. ماهی به همین شکل، گوشت مرغ داره از سفره‌های خانواده‌ها حذف میشه، لبنیات به همین چنین، و ما شاهدیم که پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش هم از اولویت های خانواده ها کنار رفته. این وضعیت فاجعه باری رو که ما الان شاهد هستیم روز به روز هم داره بدتر میشه و دستمزد کارگران هر سال فاصله بیشتری با هزینه ها پیدا میکنه. همین خود همین امسال رو من اینم خدمتتون عرض بکنم که مبلغ 4,200,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد که اول سال 1401 اجرا شد با نرخ دلار 30,000 تومانی حدود 140 دلار بود. الان شاهد هستیم دلار به بالای 40,000 تومان رسیده، کمتر از 100 دلاره. یعنی اینکه وضعیت معیشتی بسیار داره فاجعه بارتر از هر روز و روزهای قبل و ماهای قبل و سالهای قبل‌تر میشه.
علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس بر این باور است که حتی لازم نیست در مورد وضع معیشتی کارگران و مزدبگیران وارد بحث‌های کارشناسی شد.
کاهش ارزش پول ملی طی یک سال گذشته چقدر بوده و از این طریق چقدر کارگران قدرت خرید خودشون از دست دادن، یا تورم و گرانی رو در نظر بگیریم، یا حقوق کارگران رو در آغاز سال در مقایسه با قیمت سکه با امروز قیمت سکه در نظر بگیریم، کاملا مشخص میشه که کارگران چقدر از قدرت خرید خودشون رو طی یک سال گذشته از دست دادن.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار متأهل و دارای 2 فرزند حدود 7 میلیون تومان است. بر اساس 2 تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد این گروه از کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. بر اساس استانداردهای بین‌المللی و قواعد سازمان بین‌المللی کار، سبد معیشت باید دست کم 10-15% بالاتر از خط فقر باشد. در سالیان اخیر شماری از نمایندگان کارفرمایان، و در آخرین مورد حتی رئیس کل سابق بانک مرکزی از آنچه تأثیر دستمزد بر هزینه‌های تولید می‌نامند انتقاد کرده و آن را با افزایش نرخ تورم مرتبط دانستند. هادی عبوی دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، یکی از تشکل‌های به رسمیت شناخته شده از سوی جمهوری اسلامی، درباره این گونه مباحث به خبرگزاری ایسنا گفته که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بین 7-8% است و نمیتواند در تورم و یا افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. علیرضا نوایی هم میگوید
یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای اینکه بحران خودش رو از نظر اقتصادی حل بکنه، تمامی دولت‌های گذشته ارزان نگه داشتن نیروی کاره. و اینو طور سیاه روی سفید تو کتابشون از نظر اقتصادی اینو مطرح کردن. پس برای اینکه بتونن حقوق کارگران رو در سطح پایین نگه دارن، وارد یک سری بحث‌های کشدار میشن. بحث مزد منطقه‌ای، بحث بر اساس حقوق، بر اساس بهره‌وری، یا اینکه افزایش حقوق باعث تورم میشه و غیره. یعنی اینا همه یک نوع خاک پاشوندن تو چشم کارگرانه برای اینکه حقوق در سطح پایین نگه دارن. واقعیت اینه که یک کارگری که در ایران مثل همه کشورهای جهان که زندگی میکنه، حتی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در نظر بگیریم، بر اساس کاری که میکنه باید حقوقی دریافت بکنه که بتونه هزینه های زندگی خودشو چه از نظر خوراک، پوشاک، بهداشت، رفت آمد و تحصیل فرزندان تأمین بکنه.
در این حال گزارش هاکیست که گرانی اقلام خوراکی شرایط بسیار دشواری را برای کارگران و مزدبگیران ایجاد کرده است. از جمله قیمت لبنیات که 73% افزایش یافته است، یا قیمت کره پاستوریزه با حدود 100% افزایش، و نیز قیمت میوه و سیفیجات با 44% رشد و برنج ایرانی با 123% و پیاز با 109% افزایش قیمت. اما افزایش قیمت ها فقط محدود به این اقلام نیست. می توان به ماکارونی با 138%، گوشت با 40% و مرغ ماشینی با 80% افزایش قیمت اشاره کرد. در کنار اینها، افزایش قیمت مسکن هم مشکلات بسیاری را برای کارگران و مزدبگیران ایجاد کرده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشش تاکید کرد که دستمزد یک روز کارگران مشمول قانون کار فقط پول 500 گرم گوشت گوساله می شود. ایلنا به نقل از یک مستمری بگیر زن کارگر نوشت که مدت هاست گوشت نخریده است. او افزود وقتی 2,500,000 تومان اجاره خانه در اسلام شهر است، چگونه گوشت و مرغ بخرد؟ فرامرز توفیقی در این گزارش با توصیف کردن تامین معاش کارگران به عنوان رنج دائمی افزود، کارگران به سخت‌ترین شرایط ممکن، یعنی حاشیه نشینی مطلق، روی آوردند، زیرا نمی‌توانند در پایتخت و شهرهای بزرگ، حتی در پایین‌ترین مناطق، یک خانه 40 متری کرایه کنند. کارگران البته در این وضعیت بحرانی تنها نیستند و نخواهند بود، زیرا بر اساس بودجه سال آینده حداقل حقوق بازنشستگان دولت 6,300,000 تومان و حداقل حقوق کارمندان 7,000,000 تومان خواهد بود. بخش دوم اخبار رو میشنوید. کارگران کارخانه یدک موتور در ساوه در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و نداشتن امنیت شغلی و با مطالبه افزایش دستمزد، اعتصاب و در مقابل این واحد تولیدی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود 600 تا 700 کارگر در کارخانه یدک موتور با سوابق مختلف مشغول کارند و از دستمزدشان راضی نیستند. تجمع کنندگان با اشاره به اینکه در سالیان گذشته برای افزایش دستمزدشان تلاش کردند، افزودند طرح طبقه بندی مشاغل که چندین سال پیش اجرا شده نیاز به بازنگری دارد. آنها در ارتباط با تغییر عناوین شغلی و قراردادهای خود افزودند از ابتدای زمستان قراردادها یک ماهه شده و امنیت شغلیشان به خطر افتاده است. به گفته این کارگران، تغییر عناوین شغلی سخت و زیان‌آور نیست در زمان بازنشستگی پیش از موعد کارگران را دچار مشکل می‌کند. بیش از 60 تن از کارگران فضای سبز شرکت نفت آقاجاری در استان خوزستان در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کردند. این کارگران از سال 86 به صورت مستقیم و بدون قرارداد برای شرکت نفت کار می‌کردند، تا اینکه در آذر سال گذشته با پافشاری شرکت نفت آقاجاری به پیمانکار واگذار شدند و کارفرما همه آنها را به قرارداد حجمی و در نهایت روزمزدی تبدیل وضعیت کرد. یکی از این کارگران گفت پس از گذشت یک سال مجدداً در پایان آذر سال جاری با پایان قرارداد پیمانکار با شرکت نفت آقاجاری آنها کنار گذاشته شدند که با اصرارشان با فعالیتشان برای یک ماه دیگر موافقت شد و اگر وضعیت شغلیشان تا پایان دی ماه مشخص نشود بیکار خواهند شد. بازنشستگان کارگری شهرستان‌های شوش، کرخه و هفت‌تپه با تجمع در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی خواستار بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی خود شدند. آنها همچنین از ممانعت مسئولان شوش از برگزاری انتخابات کانون بازنشستگان و امنیتی کردن آن انتقاد کردند. آنها از جمله خواستار اجرای 25% متناسب سازی سال 1400 و سال 1401، خودداری از واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی و افزایش سالیانه حقوق طبق ماده 41 قانون کار و ماده 96 تامین اجتماعی و سبد معیشت شدند. کوتاه شدن دست دولت از دخالت در امور مدیریتی سازمان تامین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های دولت به این سازمان هم مطالبه دیگر تجمع کنندگان بود. از سوی دیگر علی اصغر رضایی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خراسان رضوی با اعلامی که خط فقر 20 میلیون تومان است گفت 72% بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیرند که کفاف هزینه های زندگی یک هفته ایشان را نمی دهد. کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرد میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود 192% افزایش یافته است. علی خضریان سخنگوی این کمیسیون در گزارشی که در مجلس قرائت کرد گفت شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری وجود دارد و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبانند. این گزارش هاکیست در پایان سال 1400 سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل ایران به مرز 24% رسید. علاوه بر این طبق پیشبینی مرکز آمار ایران در سال 1415 سهم جمعیت روستایی و عشایری به حدود 19% خواهد رسید. اعظم بهرامی پژوهشگر مسائل روستایی ساکن ایتالیا:
این شکاف عمیق اقتصادی همیشه بین جامعه شهری و روستایی در ایران بوده. فقط مسئله‌ای که ما در سالهای اخیر باهاش مواجهیم که جمعیت زیادی از حاشیه‌نشین‌ها هم اضافه شدن که بخش زیادیشون روستاییان مهاجر هستن و همینطور این شکاف دیگه فقط به مسئله اقتصاد و فقر ختم نمیشه، بلکه توانمندی و ناتوانی در حوزه اقتصاد میتونه مسئله رفاه، مسئله دسترسی به خدمات سلامت و آموزش، مسئله دسترسی به امکان پسنداز، بیمه، پرداخت هزینه برای مقابله با حوادث مثلا حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و اینها که در سالهای اخیر در کشورمون به شکل معناداری افزایش پیدا کرده، در تمام اینا بروز میکنه به خاطر اینکه ما دیگه یه سیستم حکمرانی حمایتگری نداریم که از طریق بیمه یا از طریق سازمان‌ها و نهادها و قوانین حمایت بکنه گروه‌های کم بهره‌تر از حوزه اقتصادی رو در موضوعات مرتبط با دریافت خدمات اجتماعی و رفاهی برابر. از اطلس پهنه‌بندی فقر که سال 96 تنظیم شد نشون میده استانهایی که اتفاقا تعداد روستاها هم در اونها بسیار پرشماره و نقش مهمی هم در تولید ناخالص ملی دارن به خاطر اینکه قطب کشاورزی و دامداری هستند، اغلب درصد بسیار بالاتری دارن در تعداد بخشهای محروم به کل بخشهای کشور که یکی از شاخصهای اندازه‌گیری فقر میتونه باشه برای نشون دادن فقر عمیق در جوامع روستایی در استانها، پراکندگیش در استانها. به طور مثال میتونم به استان ایلام که 95% این عدد اشاره بکنم، چهارمحال بختیاری، سیستان و بلوچستان 100%، استانی مثل کوکیلوی و بویراحمد که استان کوچکی هم هست و همینطور استان هرمزگان که اینم نشون میده حتی مشاغل محلی که مثل صید و صیادی یا بازارچه های فعال محلی در سواحل هم شامل میشن و اونها هم افرادی هستند که اغلب بی بهره ان با اینکه نقش مهمی در امنیت غذایی و تولید دارن. و همینطور خراسان جنوبی، استانی که بسیار معروف و رتبه نخست را داره برای روستاهای خالی از سکنه.
خانم بهرامی همچنین میگوید
موضوع دومی که به نظر من در پیوند با این آمار معنا پیدا میکنه اینه که ما در همین
این اساس پهنه بندی فقر بخشای زیادی داریم که با توجه به متغیرهای اقلیمی استانها و شهرهای فقیر یا روستاهایی که فقر در اونها هست تفکیک میشن، مثل مسئله بارش، مثل دما، مثل زمینها و دشتهایی که به لحاظ منابع آبی زیرزمینی قرمز هستن. به این ترتیب ما میبینیم که کشاورزان که در وابستگی مستقیم به طبیعت و زمین هستن با نقصان سرمایه گذاری و حمایت قانون تبدیل میشن به فقیرترین گروه ها. مهاجرت اقلیمی هم خب پیشبینی شده در تمام نهادها و گزارش های اخیر. ایران جزو کشورهای پیشبینی شده که در اون مهاجرت های اقلیمی داخلی به شدت در حال افزایش هستند و همینطور مسئله رفت و آمد ریل و ناوگان حمل و نقل بین شهری و حتی جاده های روستایی و شهری باعث شده که افراد برای پیدا کردن، نه فقط برای پیدا کردن کار و تأمین زندگی روزانه، بلکه برای دسترسی به خدمات درمان و سلامت، برای دسترسی به خدمات بانکی و مسائلی که زندگی روزانه یه شهروند به اون مرتبط هستم، مجبور به سفرهای طولانی و یا مهاجرت دائم به حاشیه کلان شهرها بشن. به این ترتیب ما جامعه روستاییمون عملا نقش و رول مهمی که در تولید مواد غذایی و حفظ آب و خاک و نقش مهمش در امنیت مقابله با تأثیر تغییر اقلیم میتونه داشته باشه رو بالکل داره از دست میده با کاهش جمعیت و خالی شدن روستاها از سکنه.
خبرگزاری ایلا نوشت در زمستان و پاییز امسال تقریبا هر دو روز یک حادثه انفجار و آتش سوزی روی داده است. حوادثی دلخراش که منجر به مرگ یا مصدومیت تعدادی از کارگران شده است. آخرین مورد انفجار و آتش سوزی در واحد تولیدی دارویی سیانس در شهر صنعتی البرز قزوین بود که بر اثر آن 4 کارگر کشته و 2 کارگر نیز مصدوم شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است. همچنین به دنبال سقوط دستگاه بالابر به دلیل نقص فنی از ارتفاع طبقه 5 یک ساختمان در حال ساخت در تهران 1 کارگر جان باخت و 1 کارگر دیگر به شدت مصدوم شد. همچنین یک کارگر هنگام جوشکاری در طبقه 3 ساختمان در حال ساخت در کاشان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. کارگر دیگری نیز هنگام کار در کارخانه نورد آریان فولاد بوئین‌زهرا به دلیل گیر کردن بدنش به پولی دینام برق جانش را از دست داد. به نوشته ی ایلنا، افزایش چشمگیر آمار مرگ کارگران در حوادث زمستان جای خالی خیلی چیزها را نشان می‌دهد که مهمترین آن ضعف نظارتی نهادهای متولی به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به نظر می‌رسد بازرسی کار و محافظت از جان کارگران را امری تشریفاتی و بوروکراتیک می‌دانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای درباره اعدام دست کم 4 تن از معترضان اعتراضات سراسری، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی نوشت، دردناک‌ترین و رنج آورترین قصه این اعدام‌ها آن است که حاکمیت مدعی حکومت مستضعفان و فقرا اینک برای مجازات سراغ فقیرترین و بی‌بهره‌مندترین و در این حال شریف‌ترین لایه‌های طبقاتی جامعه رفته است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
جمهوری اسلامی از سر استیصال و درماندگی با پرونده سازی های واهی و دروغین به اعدام و در واقع به قتل حکومتی معترضان روی آورده و همونطور که میدونیم 4 جوان کارگر زحمتکش رو در روزها و هفته های گذشته اعدام کرد و تعداد دیگه ای از محکومین به اعدام و افرادی که با احکام محاربه و افساد فلعرض الان مواجه هستند، باز میبینیم که شمار زیادی از اونها کارگر و یا از خانواده های کارگری و اقشار فرودست جامعه هستند. دست کم 16 نفر هم در بین افرادی که در جریان خیزش انقلابی به دست جنایتکاران حکومتی در شهرهای مختلف کشته شدند کارگر و یا فرزند کارگر بودند. علاوه بر این من گزارشی دیدم از یکی از سایت‌های خبری که بر اساس اون گزارش در جریان این خیزش انقلابی 39 نفر از کارگران و فعالین کارگری بازداشت شدند که تعدادی هنوز در زندان به سر میبرند و تعدادی هم با وثیقه‌های سنگین موقتاً آزاد شدند. برای 4 نفر از رانندگان کامیون هم به دلیل اعتصاب و تشویق به اعتصاب احکام 1 تا 10 سال حبس صادر شده. علاوه این که در مهر ماه شاهد بازداشت قریب به 300 نفر از کارگران پروژه‌ای بودیم که در منطقه عسلویه و کنگان دست به اعتصاب زده بودند. البته قطع به یقین این آمارهای جمع‌آوری شده کامل نیست، دقیق نیست، اما به هر حال نشون دهنده این واقعیته که کارگران چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروهی در دل مبارزات اخیر مردم و انقلاب جاری مشارکت جدی داشته و دارد.
پیمان شجیراتی در ادامه سخنانش با اشاره به اعتصاب‌های زیادی که همزمان با اعتراضات سراسری در ایران روی داده است می‌افزاید:
در صنایع نفت و پتروشیمی هم از ابتدای شکل‌گیری خیزش عمومی جاری دست کم 16 اعتصاب و تجمع در بین کارگران رسمی، پیمانکاری، پروژه‌ای و ارکان ثالثی رقم خورده که وقتی اشکال، شیوه، الگوها و کیفیت بعضی از این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها رو مورد توجه قرار بدیم، در می‌یابیم که متأثر از خیزش سیاسی و شرایط انقلابی اخیر شکل گرفتن. این نکته رو نباید نادیده گرفت که به دنبال بروز و گسترش اعتراضات، فضای کل جامعه و به خصوص مراکز حساس تولیدی مثل نفت و پالایشگاه‌ها و باقی مراکز کاری بیش از گذشته امنیتی شد. با این حال اعتراضات کارگری علی‌رغم جو شدیداً امنیتی حاکم بر کشور و امکان سرکوب شدید نظیر سرکوبی که کارگران پروژه‌ای با اون روبرو هستند یا روبرو شدن، باز هم متوقف نشده. 10 نفر از کارگران پروژه‌ای بازداشت شده در منطقه پارس جنوبی حتی بعد از آزادی که با قید وثیقه و جریمه‌های نقدی و کفالت و تعهد صورت گرفت هنوز نتونستند که به کار برگردند. در مورد کارگران ارکان ثالث فاز 13 پارس جنوبی هم وضعیت به همین شکله. بعد از فراخوان به اعتصاب روز سوم دی ماه در فاز 13 بیش از 30 نفر از کارگران بازداشت شدند که هنوز حدود 10 نفر از اونها به منطقه و به محل کار ممنوع ورود هستند و از کار بیکار شدند. شبیه این وضعیت هم در مورد کارگران پتروشیمی آبادان اتفاق افتاد که تعداد زیادی از کارگران از طرف حراست تهدید شدند، تعدادی ورودشون به محل کار ممنوع شده و در کل فضای به شدت امنیتی بالای سر کارگران ایجاد کردند. وقتی مجموع این تحرکات و اقدامات کارگران رو کنار هم و با هم ببینیم، متوجه میشیم که کارگران به عنوان بخشی از جمعیت معترض و انقلابی در دل این قیام انقلابی به شکلی مؤثر حضور داشته و حتی در اعتراضات توده‌ای و خیابانی هم بعضن عملیات فردی و انفرادی دارن. این قیام و خیزش انقلابی هنوز در ابتدای راه قرار داره. کارگران در مراکز مختلف به شدت از وضعیت نابسامان موجود خشمگین و معترضن و بنابراین ادامه اعتراضات و اعتصاب‌ها با مطالبات صنفی و اقتصادی و از طرف دیگه وعده‌های بدون تحقق مقامات حکومتی برای برطرف کردن مشکلات که ناشی از اقتصادی فروپاشیده و ویران شده هست، در آینده نه چندان دور موج اعتراضات خرد کننده و کمرشکن کارگری و البته تعیین کننده رو به دنبال خواهد داشت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با زیر سوال بردن روند انجام شده در بازجویی‌ها از معترضان بازداشتی و محاکمه آنان پرسید که چرا حکومت اجازه برگزاری دادگاه علنی به متهمان نمی‌دهد و چرا وکلای انتخابی و تعیینی حق ورود برای دفاع از آنها را ندارند. این شورا ضمن اعتراض به اعدام جوانان و محکومیت این اقدام خواستار توقف احکام اعدام تمام متهمان و اعاده دادرسی عادلانه برای آنان با حضور وکلای تعیینی شد. در این بیانیه گفته شد که اگر این روند بر اساس قانون انجام شود، مشخص خواهد شد که در صدور این احکام علیه فرودستان حق طلب چه سخاوت بی‌رحمانه‌ای در گوشادگی صدور احکام ظالمانه به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به خرج دادند. شورا تأکید کرد که اما سیاست ترس و فشار تا زمانی که چرخه ظلم و بی‌عدالتی به مسیر خود پرشتابتر ادامه دهد، نه تنها کمترین اثری ندارد که در نهایت پایه‌های ظلم و ستم را خواهد سوزاند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت که سطح خواسته های مردم از موضوع انحلال گشت ارشاد و لغو قانون تبعیض‌آمیز حجاب اجباری فراتر رفته و بحث تغییر بنیادی ساختار نظام سیاسی حاکم به جدی‌ترین مطالبه معترضان و حامیان خاموش اما بیشمار آنها بدل شده است. این کانون افزود وظیفه و تکلیف ملی و اخلاقی معلمان و تشکل‌های صنفی همدلی و همراهی با دانش آموزان، دانشجویان و به صورت عام مردمی بوده است که به دلیل بی‌اعتنایی حکومت به ابتدایی ترین خواسته هایشان به ناچار و در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی حاکم به شکلی کاملا مسالمت آمیز و خشونت پرهیز وارد خیابان شده بودند و توقع داشتند که حاکمان را وادار به پاسخگویی کنند. کانون صنفی معلمان ایران نوشت بسیاری از معلمان به صورت مستقل و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران به نمایندگی از تمامی تشکل‌های صنفی عضو این شورا تلاش کردند تا سهمی هرچند اندک در حمایت از این خیزش دامنه‌دار مردم ایران داشته باشند. در بیانیه اشاره شد اما باید پذیرفت به دلیل انتظار منطقی جامعه به ویژه جوانان از فرهنگیان به عنوان یکی از گروه‌های مرجع و تأثیرگذار لازم است که سطح تعامل خود را با خیزش تاریخی مردم گسترش دهیم و این کار جز با تلاش و پاسخ مسئولانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته به فراخوان‌های مستقل و یا حمایتی ممکن نیست. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.